أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمدا وأهل بيته صلوات علي وعليهم أجمعين. راجب اسلوب سوم که عرض شد از سلسله طبقات احکام و به شیوه استیاد آیات دانیه تا آیات عالیه و حرکت از جز به کل یا جزئی به کلی بشود آیات قصوار رو استیاد کرد و این لازمش این است که ما مجموع شریعت رو دستبندی و طبقبندی بکنیم که الگوی رو ارائه کردیم به مجموع شریعت رو به چهار بخش کلان و هر بخش رو هم در لایه ها و طبقات چندگانه. سپس بریم سراغ آیات دانیه و سطوح ادنا و بعد اوسط وسطا و آنگاه علیا و عالیه. به این شکل ما بتونیم دسترسی پیدا کنیم به آیات. و از باب نمونه راجع به صلات یک مقدمه را عرض کردیم و با توجه به اینکه برای صلات سطوح مختلفی ذکر شده و حتی در بعضی از روایات گفته شده است که صلات دارای 4000 باب یا 4000 حد است، ولی نشون می‌دهد که یک عمل و مناسک بسیار بسیار ذو بطون و ذو سطوح. ولی مراجعه به آیات و روایات برای کشف لایه‌های گوناگون این عبادت عمده مجال زیادی رو میطلبه. من احساس کردم که کار روی این حیث در صلات مثلا از باب نمونه از عبادات که عبادات در واقع نظام فقهی و شرعی معاملت الله هست زمان بیشتری میطلبد و حال و حوصله افزون تری. و به ذهنم خطور کرد که ما این اسلوب رو همینجا متوقف کنیم مگر فرصتی دست بده و شرایط مساعدی در ماه مبارک رمضان من بتوانم وقت تفصیلی بگذارم، بلکه بتوانیم از مجموعه روایات فراوانی که در این زمینه هست به یه سامانهی دست پیدا کنیم، به یک نسق و نظامی از غایات دست پیدا کنیم و از باب نمونه بتونیم بگیم که ببینید مثلا در بخش عبادات و معاملت الله یکی از انواع مناسک صلات است این سامانه غایات آن است که مراتب داره و غایت قصوایی دارد و پیوند غایت قصوای صلات رو به غایت قصوای عبادات میتونیم توضیح بدیم و حتی می شود و باید پیوند آیت قصوای عبادات رو با آیت قصوای دین روشن کرد. به همجرد اجازه بدید که ما اون اسلوب رو بحثش رو بگذاریم و بعد ماه مبارک رمضان مقدمه رو گفتیم، ولی بخواییم کار تفصیلی بکنیم و به یک سامانه برسیم فرصت زیادی میخواد و شاید ایام ماه مبارک مناسب باشه که خدامتاره توفیق داد ببنده من بتوانم تعمل کنم. شما هم تعمل بفرمایید. منابعی که در این زمینه هست کم نیست، از جمله عباداتی که راجع به اسرار و اون بحث زیاد شده و البته خب در آیات و روایات هم چون مطلب زیاده صلات است. لذا بدونی که اون اسلوب رو کارش رو تمام کرده باشیم، میریم سراغ اسلوب چهارم که عبارت بود از استقراء القواعد الفقهیه الحاویت للغایات شرعیه ثم تقصی ما ذکر فیها من الاغراض المتسانخه و استنتاج المقاصد الاصلیه و العامه منها. این روش بود که ما بریم سراغ قواعد فقهیه، ببینیم تو قواعد فقهیه خصوص اون دسته از قواعد که یا تصریح دارد به اینکه غایت است و بر اساس غایت در واقع استدلال میشه یا احیانا تطبیق میشه بر فروع، و یا اینکه انسان وقتی مختصری تأمل کنه به دست میاد که این قاعده داره اشاره میکنه به غایتی و حکمتی و علتی در احکام و به اعتبار او داره در حقیقت به مسابقه قاعده مطرح میشه. ما یه قاعده کلی داریم، بسا مناسب باشه از او به مسابقه اصل تعبیر کنیم و جنبه روشگانی نداره، حیث پیشفرضی داره، انگار یک پیشنگاره است، ولی معروف است به قاعده الواجبات الشرعیه الطافون فی الواجبات العقلیه، یا گاهی در تعبیرات میاد از سمعیات الطافون فی العقلیات. ما بعضی این قاعده کلی اینجوری میگوید، مدعا و محتواش این است که اون چه که از احکام شرعی بیان شده اینها در واقع پوشیدن در احکام عقلی. واجبات هم اینجا گفته میشه، واجبات به معنای مصطلح فقهیان نیست، اون چه که از احکام و وظائف، حالا نمیخوام عرض کنم که این واجبات به معنای کلمه واجبات در عربی معاصره که معادل وظائف و تکالیف اخذ میشه، ولی قریبی به اون معناست. دستورهای شرعی در حقیقت میخوام بگن دستورهای شرعی الطافیان پوشیده هایی هستن در دستورهای عقلی، یعنی اون چه که شرع میگوید در واقع ایهام و علماه و علماع دارد به اون چه عقل میگوید، و شرع در واقع تماما عقلانیست، عقلیست. در حقیقت این رو میخوان بیان کنن. به هر حال بله دیگه، وقتی واجبات شرعیه و سمعیه در واقع التافیان در واجبات عقلیه، این معنیش این است که مطلب عقلی اعتباری که نیست، مطلب عقلی فرضی نیست، مطلب عقلی پیوند دارد با واقع. در حقیقت اون چه که عقل ارائه میکنه احیانا اگر ادعا نکنیم لزوماً برهانیست، ولیکن برحال استدلالیست. و اون چه که وقتی عقلیست یعنی حکایت از یک سلسله مبانی میکنه و مطلب عقلی حکمیست. از این قاعده که قاعده معروف پذیرفته است میشود اجمالا این نکته رو استیاد کرد که احکام این گونه نیست که بگیم جعل محضند. این عبارتی که مشهور است که احکام اعتباری است نیاز به مداقه داره. اگر مراد قراردادی محض بودن است این مطلب به نظر صحیح نمیاد. دست کم در اکثر موارد از احکام شرعی نمیشه این ادعا کرد که جعل محضه، یعنی همون مبنای اشعریه که الحسن ما حسنه و شاره و القوی ما قبه و شاره، یعنی ریشه در واقع نداره، مصالح و مفاسد واقعیه نیستند. و اصولا اگر شاره نگفته بود این حسن است، حسن نبود، بسا قبیح بود. بلکه اون چرا که امروز شاره گفت حسن است، حسنه و شاره، و جا داشت و اشکالی نداشت که تقبیحش کنه و بره تو زمره قبه و شاره، مثلا اینقدر بیریشه باشه. ما احکام اینجور نمیتونیم تعبیر کنیم. اینکه اصولا اوامر و نواهی تبعیت از مصالح و مفاسد واقعی دارند، این معنیش این است که اینجور نیست که احکام اعتباری محض باشند. در این قاعده هم در واقع اشاره میشه که به هر حال زیر ساختهای و یا روی دیگر آموزه‌ها و دستورهای شرعی آموزه‌ها و دستورهای عقلی است. حالا بعضی از اینها احیانا مکشوف است، طرقی قابل کشف است، ممکنه بعضیش هم نتوانیم کشف کنیم که حس عقلی امر چیست، اون بنیاد، اون در واقع غایت، اون حکمتی که مترتب است بر این حکم چیست. بسا در مواردی نتوانیم کشف کنیم یا دست کم قاطع نتوانیم ادعا کنیم، اما خود یه بحثی است. امثال اینجور قواعد رو ما در خلال قواعد فقهیه داریم. من حالا به نظرم رسید که اگر بخوایم یه مروری بکنیم بر نمونه ای از قواعد، مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه کتابی داره، عنوان کتاب دقیقا یادم نیست، فکر کنم صحبت که منابع فقه به نظرم یاد اونجاست. اون زمان من دیدم ایشون آمده برای اینکه نشون بده شریعت چقدر عقلانیست، رفته سراغ قواعد فقهیه و در حدی که یادم هست چیزی حدود 60-70 قاعده فقهیه رو اوورده توضیح داده که ببینید این چقدر عقلانیست. جعل محض نیست، اعتبار محض نیست. اگر میگیم قاعده فقهیه حکم فقهیه ولی فرع شرعی و فرع فقهیست ولی کلیه، یعنی شریعت دیگه. اگر اینه، اینجور نیست که بگیم اینا همه اعتبار محض از نوع شارع است، جهل صرف است، بلکه اینها پایه و پای در واقع و مبتنیان بر اهدافی غایاتی و در واقع گزاره های عقلانی هستند اینها. یه همچین بحثی رو ایشون به نظر میاد در همون منابع فقه که احتمالاً کتابم نامش همین است و درست شاید باشه چون من خیلی سال پیش دیدم. در هر حال ایشون کوشش کرده نشون بده که چگونه قواعد فقهی از باب نمونه عقلانی هستند و حق با ایشان است در اینکه شریعت عقلانی است. شریعت اسلام به هر حال نباید تردید کرد. ما در یه بخشی از قواعد فقهی اجمالا مرور کنیم، چند نمونه رو بخوایم مثال بزنیم. در یه وقتی ما مطالعاتی داشتیم راجع به قواعد فقهیه و این قواعد رو دستبندی و طبقه بندی کردیم. خب قواعد فقهیه و به تعبیر دقیق تر قواعد الفقه، قواعد الفقه بعضی قواعد شاملن، فراگیرند، بیمرزند، اختصاص به بابی دون باب ندارند، در همه ابواب فقه کاربرد دارند. نظیر مثلا قاعده لازرر، اگر قاعده لازرر رو قاعده فقهی تلقی کنیم، در نتیجه این که بعضی از عازم می‌فرمان فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی در این است که قاعده اصولی اختصاص به بابی دون بابی ندارد ولی قواعد فقهی اختصاص به ابواب معین دارند، این انگاره و این نظریه درست نیست. بر این که هم ما قواعد اصولی داریم که اختصاص به بابی دارد، در ابواب دیگه کاربرد نداره، هم عکسش قواعد فقهی داریم که اختصاص به بابی دون باب ندارد، در همین ابواب کاربرد میتونه داشته باشه. در نتیجه این مطلب دقیق نیست. بخشی از قواعد فقه قواعد شاملن به تعبیر ما فراگیرند، بعضی دیگه در قواعدی هستن به بخش بزرگی از فقه مربوط میشن. حالا بتونیم از اینا به عنوان قواعد عامه تعبیر کنیم که در همه بخش ها کاربرد ندارند اما در یه بخش بسیار مهم بسیار پرکاربرد هستند و مثلا توزیع معاملات خیلی کاربرد دارن، در حوزه عبادیات خیلی کاربرد دارن. فرض بفرمایید بعضی دیگه اختصاص دارن به یه قسم خاص، باب خاص از یک بخش خاص مربوط به حوزه مثلا فرض بفرمایید که صلاتن که در بخش عبادات قرار میگیره. قواعدی که مربوط به کتاب صلات و فقه صلات می شوند. بعضی از قواعد از این هم خواسترند. به این ترتیب قواعد فقه طبقه بندی می شوند، سطح بندی می شوند به لحاظ گستره قلم رو به کار برد و از اینکه در همه شریعت جای استعمال و استفاده داشته باشند شروع می شه تا در یک زیر فصل، در یک زیر باب، در یک بخش بسیار محدود بعضی قواعد مخصوص به این قسم اخیرن. ما آمدیم مثلا در بخش فقه و سیاسه قواعد فقهیه مربوط به فقه و سیاسه رو تقریبا در حدی استقراء کردیم و شماری قواعد فقهیه رو طبق ضابطه جعل کردیم که اینا میتوانن قواعد فقهی باشند. مجموع اینها رو در 5 مستوا طبقه بندی کردیم بر اساس فرایند در واقع عمل سیاسی. در عمل سیاسی ما یعنی فقه و سیاسه و کلن سیاست میتواند به در قالب یک فرایند به مراحلی احیانا تقسیم بشه. ما یه سلسله احکام فقهی داریم مربوط میشه به ما قبل حکومت. قبل از آنی که حکومتی برپا شده باشد مسلمان های تکالیفی دارند که در اون ساختاری که چند جلسه قبل هم ارائه کردیم اونجا گفتیم فقه و سیاست الله حکومیه، فقه سیاستی که لزوماً جز احکام حکومت و مربوط به زمان استقرار حکومت باشد نیست، ما قبل حکومت که عرض کردیم بخشی از اون فقه فوره است. احکام انقلاب، انقلاب زمانی می شود که حکومت اسلامی نیست و برای استقرار حکومت اسلامی مردم و مؤمنین و احیانا فقیه جامعی دست به انقلاب می زند. ما قبل از او بسیاری وظایف وجود داره که به عنوان یک مسلمان ولو حکومت اسلامی نباشد یک فرد در سیاست باید دخالت کنه. یه سلسله قواعد مربوط میشه به این مرحله از عمل سیاسی.
جنبه مقدمی داره، یعنی اصالت که نداره، جنبه مقدمی داره برای اون اصلی که میخواد محقق.
نه، اون فقه السوره و احکام فقه السوره جنبه مقدمی داره، ولی فراتر از اینه احکام از سیاست لاحکومیه. مثلا فرض فرمید که یه فرد در یک کشوری در یه سرزمینی زندگی میکنه، دارالکفره، اکثریت با غیر مسلمون هاست، حکومتی داره، خب این نمیخواد اونجا انقلاب کنه، مقدور نیست اصلا انقلاب کنه، اما یه سری وظایف سیاسی داره. آیا یه آدم، یه مسلمان در یه کشور غیر مسلمان زندگی میکنه، اگر این سرزمین که وطن و اوست مورد هجوم قرار گرفت، نباید جبه بره بگه نه خیر من نمیرم از مرزم دفاع کنم و احیانا کشور من اشغال شد؟ نه، وظیفه سیاسی داره، موظف از مرز دفاع کنه. یه غیر مسلمان هم در یه کشوری که زندگی میکنه، ولو کشور اسلامی نیست، ولو حکومت اسلام نیست، ولو اکثریت مسلمان نیستن، اما وظیفه دفاع از اون کشور رو داره. دفاع از سرزمین فقط دفاع از دارالاسلام نیست، ممکنه سرزمین غیر اسلامی باشه اما این متعلق به اون کشور است، اونجا کیان اوست، وطن اوست، میهن اوست، از او باید دفاع کن. این بله، حالا تو ایران هم که عکسشه دیگه، اقلیت ها احیانا از ایران دفاع میکنن، اقلیت هایی که مثلا ارامنه مدعیان که بیش از 2000 سال، 2700 سال در ایران ریشه دارن. حالا پاره از اینها رو که خب در دوره صفویه منتقل کردن، ولی بسا بعضی از اینا همینطور هستن. ارامنه خب پیشینه تاریخ زیادی هم در ایران دارن، هم در ارمنستان فعلی دارن و قبل از مسیحیت اینا خب بودن، بعد مسیحی شدن. تو ایران عوام خیال میکنه ارمنی یعنی مسیح، میگن این فلانی ارمنی یعنی مسیحیه، غیر ارمنیت، ارمنی قوم نژاده، منتها این ارامنه مسیحی شدن در واقع و مسیحی ارمنیان یا ارمنی مسیحیان. به هر حال اینا مثلا فرض کنید از کشور اسلامی دفاع کردن، عکسش هم یه مسلمون در یه کشور دیگری زندگی میکنه، اون کشور مورد هجوم قرار میگیره، وظیفه داره. این مقدمه نیست، خودش تکلیفه و امثال اینجور تکالیف سیاسی غیر حکومی که مربوط به حکومت نیست، مربوط به سرزمین هست. خب اگر اون باشه خیلی خوب، اموالش رو مهاجرت کنه بری کشور دیگه، بره تو اون قسمت هایی از کشور که امنه، بره تو مشهد زندگی کنه. این نیست، این یک وظیفه سیاسیه که انسان در جایی که زندگی میکنه یک سری تکاریف داره. بله، در حکم شهیده. به هر حال کسانی که در حکم شهیدن که خیلی زیاد ما روایت فراوان داریم. حالا اینکه دفاع از مرز، دفاع از استقلال، دفاع از امنیت و شاید به تبع و به مثابه ذل مقدمه، اون وقت دفاع از جانم هست، دفاع از مالم هست، دفاع از ناموس هم هست، اینا هم هست که اینا همه در حکم شهادت. ولی به هر حال میخوام عرض کنم که از سنخ این نیست که مقدم است برای استقرار حکومت، اصلا در مزان نیست که حکومتی به وجود بیاد. به هر حال یه سلسله قواعد مربوط به این بخش میشه، از جمله من عناوین بعضی زیران میگم، بعد به صلاح تحلیل بکنیم ببینیم که در اینا چه غایاتی نهفته است. ما از جمله قواعد این حوزه رو، یعنی این مرحله رو از عمل سیاسی گذاشتیم، مثلا این قاعده که خود ما در واقع به نظرم بسید که باید باشه، وجوب البناء، اینکه مسلمان ها برشون واجب است بنای حکومت اسلامی، باید اقدام کنن برای ایجاد حکومت اسلامی. این مسابقه قاعده تکلیفی است، یعنی شرعاً بر مؤمنین لازم است به هر جهتی از جهات، حالا از باب امر به معروف و نهی از منکر، از باب حسب، از باب التزام به ولایت فقیه جامعه، از هر طریقی و به هر حیثی که لحاظ کنیم، از جمله تکالیف یک مسلمان، از تکلیف سیاسی قبل از حکومت این است که تدبیر کنن، برنامه‌ریزی کنن برای استقرار حکومت دینی. این در واقع میتونه یک قاعده فقهی تلقی بشه و بسیاری از فروع فقهی بشود منشعب از این قاعده و این قاعده بر اون موارد تطبیق داده بشه. در این حال جنبه در واقع این تعبیر که کردیم حالت تکلیفی داشت، یعنی یه حکم تکلیفی، اما میتونه جنبه وضعی هم داشته باشه، به صورت حکم وضعی هم تعبیر کنیم. به هر حال اینکه تلاش کنند در یک جامعه مثلا ولی امری را، کسی را که دارای شرایطه و جامعه شرایطه، این فرد رو مستقر کنند در جایگاه صالح خودش به عنوان ولی امر بشود، به هر حال نوعی در واقع اعتماد به امر ولایت، اهتمام به امر ولایت. ولایت یک امر حکم در واقع وضعی است، مناسب احکام وضعی هستند. در هر صورت این خب یه قاعده. قاعده دیگر
جمعی برای عدم اختلال و هر جمعی باید چکار
کنم؟
باید یه نظامی داشته
باشن و این باید نه، حالا اینکه از باب وجوب به اصطلاح تشکیل حکومت هر حکومتی باشد که نیست، این از باب وجوب بنا، یعنی بنای حکومت دینی منظوره. حکومت موجوده، ببینید ما که الان این که شما فهمدید مطلب عقلیه که ما داریم همینی میگیم، شما همونو باز تکرار میکنید، ما هم داریم همینی میگیم. عرض کردم که شرعیات منتوی هم در عقلیات، وقت موقع مرور کنیم به قواعدی از قواعد فقهیه ببینیم همین مطلب هست یا نیست، درش بحثی نیست. وجود بنا هم بنای حکومت اسلامیه، حتی در جامعه که حکومتی برقرار است، اصلا حکومت دموکراتیک به اصطلاح، اصلا حکومت عادلانه است، این در حدی، حالا هم دوری که نابجا مشهور گفته میشه مثلا ابو شیروان عادل، گویا ابو شیروان واقعا عادل هم بوده و چش مردم رو در می آورده، اون به هر حال حکومت کفر بوده، ولی علا فرض که عادل هم بوده به این معنا نبوده که مسلمان ها اگر بودن نباید مثلا اقدام میکرده به تشکیل حکومت. در این حال اگر او ادعای عدالت هم میکرد که نبود، احیانا باید این کار رو میکردن. وجوب و ترقیت الامه، این هم باز دوباره ناظر به امته، این که هر مسلمانی باید تلاش کنه برای ارتقا و برای پیشرفت امت، ولو حکومتی نباشه. اصلا یه آدم در هند زندگی میکنه که احیانا حکومتش همواره غیر اسلامی است، اکثریت با غیر مسلمان است، اما وظایفی داره انجام بده که اون وظایف سبب شه امت اسلامی ارتقا پیدا کنه، پیشرفت کنه. این تنمیه و ترقیه امت اسلامی وظیفه همه مسلمان هاست، این تابع حکومت نیست، در ظرف حکومت لازم نیست باشه. اگر یه نفر در هند آمد اکتشافاتی کرد و این اکتشافات علمیش موجب ارتقاء امت اسلامی شد، این داره یه وظیفه سیاسیش رو هم داره انجام میداره، اینکه یه کار علمی انجام داده. در واقع اگر بنابر این است که حکومت در انسان مسلمان در جهت ترقیه امت اقدام بکنه، این در حقیقت داره یک وظیفه سیاسیش رو انجام میده. چرا؟ برای اینکه امت اسلامی اقتدار پیدا کنه، برای اینکه مستوای امت اسلامی ارتقا پیدا کنه. این در واقع تکلیف هر مسلمانی در هر جا و به نتیجه هر عملی مشروع که منتهی بشود و نتیجه بدهد ترقیه امت رو، این میشود در واقع وظیفه برای انسان مسلمان. عرض شود که حالا اون موضوع دفاع از حدود و ثغور هم که مورد اشاره قرار گرفت، اینا از باب نمونه. در فاز در به اصطلاح مرحله دوم، در بخش دوم نحوه طولی، ما قواعد استنباط نظام رو داریم. یه سلسله قواعد هستن که به ما کمک میکنن نظام استنباط کنیم. نظام اسلامی آنچنان نیست که بگیم فرض کنید قرآن رو بیاریم روایت رو بذاریم رومیز عمل کنیم. این نیاز به استنباط داره، نیاز به کار علمی داره که نظامی استنباط بشود، و بلکه همه نظامات باید استنباط شه، از جمله نظام سیاسی. و استنباط نظام نیازمند به یه سلسله قواعده، یک سلسله ضوابطه، یک سلسله اصوله. اینا همه در قالب در واقع قواعد فقهی میتونه صورت بندی بشه. و چون این قواعدی رو اگر ما داشته باشیم، مفهومش این میشود که با یه غایتی، غایت مهمی به نام در حقیقت استقرار ولایت و استقرار حکومت، حکومت اسلامی، این قواعد عمل میکنند و به یک غایتی ناظرند، به یک مقصدی ناظرند که اون مقصد بناست تحقق پیدا کنیم. وقتی سراغ اون مقصد میریم، چنان که در دسته اول هم همینطور بود، اینکه بحث پیش بریم برای استقرار حکومت، بنای حکومت مثلا، پیش برویم برای ارتقای امت، پیش بریم برای اکتشاف نظام، این کارها رو برای چی انجام باید بدیم؟ برای استقرار حدود الهی، یعنی غایت حفظ دین، غایت اجرا و جریان دادن شریعت، غایت استقرار عدل. و معتقدیم تا حکومت دینی مستقر نشود، عدل، عدل واقعی مستقر نشده است. استنباط شریعت به چه غرضی است؟ آیا فقط در حد این است که ما یک کار پژوهشی انجام داده باشیم، یا حتی در این حد است که ما یه نظامی از نظاماتی رو که قابل ارائه است، مثل یه حقوقدان که آرای رو ارائه میکنه فقط، و حقوقدان دنبال اجرا شدنش نیست چون مجری نیست، به عنوان یه صاحب نظر نطالبی رو میگه. فقیه هم کارش همینه، فقط استنباط کنی، یعنی استنباط موضوعیت داره، یا استنباط مقدمه است، استنباط وسیله است، طریقه. این مقدمه است تا اینکه بعد از استنباط و اکتشاف نظام، نظام مستقر بشود. به این جهت است. و نظام مستقر بشود برای چی؟ برای غایاتی است که در شریعت لحاظ شده. استقرار نظام هم صرفا برای این است که گفته باشیم خب فقط خوبه نظامی مستقر شد. وقتی نظام مستقر می شود، چه عوائد و فوائدی داره، چه معطیات و دستاوردهایی داره. اون دستاوردها رو که ملاحظه میکنیم، در واقع میبینیم منتهی میشه به یه سلسله غایات که قابلیت این رو دارند که آرام آرام برایندگیری بشوند و از میان اونها اون غایات قصوا و مقاصد اولیا کشف بشوند. اینا رو دیگه بارها گفتیم دیگه، داریم میگیم قواعد الفقه، نه القواعد الفقهیه. القواعد الفقهیه یعنی فروع کلیه، کلیه فقهی. ما همیشه تکرار میکنیم، میگیم که درستش قواعد الفقه هست، یعنی زیر ساختای فقه که بتوان با این زیر ساختا، با این قاعده ها، قاعده یعنی زیر ساخت، مبنا، اصل، و با این اصول فروع رو استیاد کرد، اکتشاف کرد. اون مبنا رو ما با اطلاقش قبول نداریم. دسته سوم قواعد مقام تطبیق نظامه، یعنی مرحله سوم نظام رو که ما احیانا استیاد کردیم، استنباط کردیم، بریم سراغ دسته دوم از قواعد، یعنی مرحله دوم فقه و سیاست و عمل سیاسی است که اون مقام، مقام در واقع اجراست. الزام میکند خدا متعال ما رو به اجراء حکومت. در وقتی مثل وجوب قیام، وجوب جهاد، وجوب امر معروف از منکر، مثل قاعده حسبه، امثال این قواعد در واقع ما رو تحریص میکنند و حث و تحثیث میکنند ما رو به برقراری نظام، برقراری حکومت دینی. و بعضی از قواعد مال مقام جریانه، یعنی بعد از استقرار مسئله استمراره، جریان حکومت. وقتی حکومت برقرار شد باید حفظ بشود. حفظ حکومت از اهم واجبات است که از امام رضوان الله علیه فرمودن، بلکه از اوجب واجبات تعبیرشون بود. و حتی می‌فرمودن که اصولاً ممکنه حاکم این اختیار رو داشته باشه رو مساله حفظ حکومت بعضی عبادات رو تعطیل کنه. به هر حال این که حفظ حکومت از اوجب واجبات، خود این همین جمله حفظ حکومت از اوجب واجبات قاعده است، یه قاعده فقهی است. قاعده فقهیه عبارت است، به تعبیر شایع که فرمودن، عبارت است از اون فرعی کلی که تطبیق داده می شود بر فروع جزئی، و خود این میشه قاعده. یعنی در خیلی از موارد در واقع این حکم صدق میکنه که از باب حفظ حکومت، از الحفاظ علی الحکم الدینی است. در واقع وجوب الحفاظ علی الحکم الدینی قاعده است. و یا این تلقی که در رتبه بندی و اولویت بندی، در فقه الاولویات اصطلاحا امروز میگن، در فقه الاولویات حفظ حکومت از اوجای واجبات است. اگر تعارض داشت، تزاحم داشت با احکام دیگری، این مقدم است. حفظ حکومت لازمتر از اجرای بعضی از احکام احیانا. در هر صورت و حفظش به مثلا قاعده التعرب بعد الهجره، این مال بعد از حکومته. حکومتی که مستقره کسی حق نداره برگرده به جاهلیت، بره به بلاد کفر. ولذا بعضی از این مهاجرت هایی که بعضی از افراد میکنن، اگر یه وقتی سبب این بشود که خودشون یا خانواده هاشون، بچه هاشون تر تأثیر فرهنگ کفر قرار بگیرند، این هجرت، هجرت حرام میشه، جایز نیست. برای اینکه این مصداق تعرب بعد الهجره است. وقتی حکومت اسلامی برقرار است، کسی حق نداره پروپشت بره تو دارالکفر مهاجرت کنه، بره اونجا تبتون کنه. و خیلی از اینا که مهاجرت میکنند، تنها هویت ملیشون از دست نمیدن، تنها تبعیت از کشور رو از دست نمیدن، تبعیت کشور دیگر رو فقط نمیگیرن که بشن آمریکایی یا اروپایی، بلکه در دین هم از دست میرن. بسیار اینها بچه هاشون این نسل بعد مسلمون بار نمیان، یه نسل ممکنه لاابالی بار بیان، اما نسل دوم، نسل سوم کافر بار بیان. این دیگه روشنه. بعضی اینا میرن مسیحی میشن یا لادین میشن، لایک میشن به اصطلاح. بله بله، از صحبت که در هر صورت، یا مثلا قاعده تولی و تبری برای حفظ مرز هاست، برای حفظ حدود و روابط، تنظیم روابط در برای اینکه افراد نفوذ نکنن، افراد نفوذی در اون نظام نیان، به همسال این آثار رو داره. و نهایتا طبقه آخر قواعدی هستن که بعد از تحقق حکومت و در شرایط استقرار حکومت اونها رو به کار بست که ببینیم داریم ما اسلامی حکومت میکنیم یا نه. آیا نظاماتی رو که تشخیص دادیم اینا نظام اسلامی هن، مثلا اقتصاد اسلامی رو داریم اجرا میکنیم، فهم ما درست بوده در مقام معرفت یا اجرا ما صحیح در مقام اجرا و تطبیق، هم در مقام تحقیق هم در مقام تحقق، در مقام فهم اقتصاد اسلامی آیا درست فهمیدیم و در مقام فعل اقتصاد اسلامی آیا داریم درست اجرا میکنیم. وقتی این مقام مقام اختباره، کار آمد سنجی به اصطلاح امروز، یا سلسله قواعد مربوط به این حوزه میشه. حالا به مصادیقش اشاره خواهیم کرد. در مجموع این پنج یا شش سطح از عمل سیاسی که میشود فرض کرد، خب فقه داره. فقه در قالب قواعد کلیتر و فروع کلیتر دستبندی میشه. بعد به اون قواعد که نگاه میکنیم، ممکنه از اون قواعد نهایتاً اون آیات رو و مقاصد رو بتونیم کشف کنیم. این حالا چارچوب رو دادیم تا بریم سراغ مصادیق، که مصادیق رو دیگه انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.